لقصه وسط شورستی شنبه صفحه 222 الرابع عشر. الرابع عشر ترک معاملت الادنین. ادنین جمع ادناس، مثل مصطفاق جمعش مصطفی نمیشه. خب وقت در آداب چند امر دیگر رو ذکر کرده که تحت عنوان آداب ترک و معاملت الادنین، ترک و تعرض بالکید و الوضع اذا لم یحسن، اینا رو ببرید تحت عنوان مکروهات، چون در روایات اینا مورد نهیه. خیر آداب مستحبات رو شامل میشه و مکروهات. حالا این اموری میخواییم بگیم مکروهه یا ترکش مستحبه، چون این موارد امر 14، 15، 16، 17، 18 همش مورد نهی در روایات، لذا میگیم اینا مکروهاتی است که ذکر میشه در معاملات. حالا در مسئله 14 چند گروه رو اسم برده که معامله با این گروه ها مکروهه. ترک معاملت الادنین، یکی از آداب اینه که ترک کنی معامله با افراد پست. حالا مراد از افراد پست چیه؟ سه تفسیر گفته شده. یک، و هم الذین یحاسبون علی الشیء الادون. یک، کسانی که حساب کشی میکنن، حساب رفی میکنن، حساب کشی میکنن بر چیزهای بی ارزش، کم ارزش. این تا قرون آخرش هم محاسبه میکنه و اصرار داره. یک تفسیر، الذین یحاسبون علی الشیء الادون، حساب کشی میکنن بر چیزهای پست، کم ارزش. تفسیر دوم، او من لا یسره الاحسان و لا یسوءه الاساءه، کسی که بی تفاوته، احسان به او بکنی خوشحال نمیشه، بدی هم بکنی ناراحت نمیشه. من لا یسره الاحسان و لا یسوءه الاساءه، خب معلوم شد آدم بی رگی. او من لا یبالی بما قال ولا بما قال فیه. تفسیر سوم، کسی که بی اعتناس، نه به حرفای خودش نه به حرفای دیگران درباره او. آیا اینا تفاسیر یا مصادیره؟ خب حواشی فرمودن اینا تفاسیر نیست، مصادیره. ترک و معاملت الادنین، افراد پست، همه اینا میشه مصادیرش. این یکی. گروه دوم، بل مخارفین. بله بله، جمع مثل مصطفاف میشه مصطفون، در حالت رفعی مصطفین، در حالت نصب جری جمع. بل مخارفین، مخارفین تفسیری براش گفتم، مخارف در مقابل مبارک، به اصطلاح کسانی که دستشون بی برکته، مخارف در مقابل مبارک، معامله با افرادی که مال اونها دست اونها بی برکته. حالا چیه که دستش بی برکته؟ منظور چی از این؟ اگر کسی واقعا تو زندگی مرتب هی بد میاره براش، معاملاتش هر معاملهی میکنه ضرر میکنه و شکست میشه، این مهارته. اینا رو دیگه در توضیح نگفته. بعضی از مفسرین فرمودن مهارتین همون ذو شبهت فی اموالهم که بعدن داریم. مهارت در مقابل مبارک یعنی کسی که در اموال او برکت نیست، اموال مشتبه داره. این آدمی است که خیلی تو قید حلال و حرام نیست، خیلی تو قید جهات شرعی اکتساباتش نیست، قهرن اموال او اموال بی برکتی خواهد. رضا به اون ذو شبهت فل اموال که بعدن میاد یکی میشه. مخارف یعنی نه کسی که چند تا معامله تالا کرده، شانس نداشته، ضرر کرده، برکت تو زندگیش نیست به این معنا. این مقصود نیست. بل مخارفین به فتح را هم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم، کسانی که برای اونها برکت در کسبشون نیست. خب این را چرا میشه تشخیص داد؟ یعنی واقعا اگر کسی دیدین در معاملاتش هی شکست میخوره، ضرر میکنه، دیگه بگیم با این آدم نباید معامله کنی. این که با مزاق شرع جور در نمیاد. مخارفین گفتن اگر قرار شد مقابل مبارک باشه، مالی که در او برکتی نیست، مال خالی از برکت، مال مشتبه، مال دارای شبهت، قهرن با اون ذو شبهت فل مال که بعد میاد یکی میشه. قال الجوهری، میگه جوهری مخارف رو وقتی میخواد معنا کنه اینجور گفته: رجل محارف به فتح را ای محدود محروم، محدود یا مجزوز هر دوش نسخه بدل داره، محدود محروم همون آدم به اصطلاح بدشانس. محدود یعنی به هر دری میزنه بسته، راه برو بسته، محرومه، همیشه با حرمان مواجه میشه. ما هو خلاف و قول که رجل مبارک یعرف الاشیاء و ازداده ها، میگه مبارک و محارف زدانه. وقد حور فکسب و فلانه، اینا کلمات جوهری. جوهری گفته این عبارت قد تور فکسب و فلانن ازا شد دده علیه تی معاشی، وقتی در زندگیش دچار سختی بشه، گرفتاری بشه، که انهو میله به رزقهی انهو، گویا اعراض کرده از او روزیش، دست تنگ شده، به اصطلاح بد میاره همیشه. این معنی مخارف. خب ببینید به این معنا عطف کردن با اون ادله عامه‌ای که داریم که ترغیب داره به این که اگر کسی در زندگی دچار مشکل بود، دچار دست تنگی بود، به او کمک کنی، به او همراهی کنی، با اونا نمی سازه. بگیم اگر کسی تو زندگی به سختی معاش افتاده، معاملاتش مرتب ضرر میکنه، تو هم با این وارد معامله نشون. یعنی او افتاده است، تو یک لگدی بزن، این که گفتنی نیست. نمیخوایم بگیم محارف به این معنا که جوهری گفته استعمال نمیشه، اما محارف اگر در مقابل مبارک بود میتونه تطبیق بشه بر مال غیر مبارک. محارفین افرادی که اموال خالی از برکت دارند، مال خالی از برکت مال مشتبه. از آن محارفین با ذره شبهت فلمان بشه یکی، نه که کسی در چند تا معامله بد آورده دیگه حالا تا هم با این معامله نکن، اموال او بی‌برکته، اینا که حرفای عامیانه است. بله اگر مال او شبهه داره، بله مال شبهه ناک دیگه مال مبارک نیست. مبارک از حرف منوی طرف یا طرف، یعنی جور افتاده بی ارزش. محارفین افراد این رقمی، افراد در حاشیه از ارزش و برکت، میشه اموالی که افرادی که اموال مشتبه هست. باید
چیزی دیگه غیر از اموال مشتبه مقرره
نمیتونیم مصداق دیگه، مصداق دیگه پیدا کنید با این موقع سازگار باشه خوبه، اما اجمالا به این معنا نمیشه عقل کرد. هر کسی تو زندگیش دچار سختی معیشته تو با او معامله نکن، این گفته این نیست، این با عمومات ادلهی که ما داریم در راستای همراهی با افراد زمین خورده با اونا نمی سازه. یک نحوه تقویت تناسب و بحث نکاح با اینجا جدا، موضوع نکاح با موضوع معامله فرق داره. در معامله اموال مقصوده، در نکاح اشخاص مقصوده. اونجا فرق میکنه، نباید قیاس کنید. ولی مبعوفین، یکی از کسانی که مکروه معامله با اونها افراد دارای آفت، ای ذوی الآفت و نقص فی ابدانهم. باز به همین نحو عرض بکنیم، اگر کسی کوره یا شله لنگه، معامله با آدم کور و لنگ مکروهه، این که گفتنی نیست. و معروفین باز با فرمایش که محشینم دارن باید حمل بشه بر آفتهای مصری. اگر کسی مریضی مصری، مرض مصری داره، با او معامله نکن، او به حرف معقولیه. مثلا با جزامی معامله نکن. در روایت هم داره انهم ازلم و شیئن معوفین، ظالمترین موجودات هم. یعنی کور و شل ظالم ترین هم، این که معنی نداره. باید بگیم اگر مرض مصری داره، بالاخره این با این معامله گریش داره مرض پخش میکنه، این ظلمه. از لموشیئن عیز بالآفت و نقص فی ابدانهم، کسانی در بدن خود آفت و نقص دارن، منتها نه کوری و لنگی. آفت و نقص مصری معللن فی دن نهی عنه فی الاخبار، در روایات از این نهی داریم معللن به انهم ازلم و شیئن، این معروفین ظالمترین موجودات هم، با اینا معامله نکن. خب اینا باید به تناسب خب موضوع به قرائنی که بیش از این روایات داریم که باید با اینجور افراد مراوده داشت، نباید با اون نقص جسمی اونها رو یک نقصی از نظر روحی در اونها تلقی کرد. بحث کلامی هم خوندید دیگه، بحث خیر و شر، نقص های جسمی هیچ وقت کاشف از نقص در روح نیست. در بحث خیر و شر در کلام عقاید خوندید به تفصیل، لذا اینا رو باید هم میکرد بر معانی که تناسب خب موضوع اقتضا میکنه.
خود شهید
که خب همین که فرموده معللن به انهم ازلم و شیئن محشین در ذهن هم تیکه برمودن، این ازلم و شیئ بودنشون توجیهی نداره جز این که اینا اشاعه مرض میکنن تو جامعه بدون اینکه دیگران بفهمن. خود این چه قلیله ای بل اکراب، یکی از کسانی که گروه هایی که معامله با اونها مکروهه کردها. للحدیث عن الصادق علیه السلام، خب اینو قبلا هم گفتیم در بحث نساجت اگر مذمت شده نساجین در اون روایات سابق اوائل بحث متاجر، اینجا هم منع شده از معامله با اکراد، اینا قضایای خارجیه نه حقیقیه، اینا به درد فتوا نمیخوره این روایات، یعنی چطور معقول ما بگیم در اسلام یک حکمی داریم به این عنوان کل من وجدم و کان متکلما به لسان کردی معامله با اون مکروه هست؟ این گفتنی نیست نرفته دیگه. وقتی میگه اکراد این عنوان اخذ میشه، ما باید به موضوع در این نگاه کنیم. از میکنیم قضیه قضیه خارجیه، اگر قضیه خارجیه بود میتونیم بگیم ناظر بوده به گروه خاصی که حالا کرد زبانی بودن، فتنه ای به پا کردن، امام منع کرده از مراوده با اینا، نه که حکم ثابت در شریعت رو عنوان کرد. تناسب حکم موضوع بسه، تناسب حکم موضوع بسه، از کردی باید توجه بکنید قضیه شرعیه به صورت قضیه حقیقیه است، یه حرف گفتنیه. معللن به انهم حی من احیاء الجن کشف الله عنهم القطاع، یه گروهی از طایفه از جنم که خدا پرده را از اینها برداشت به شکل آدمیزاد در آمد.
یه پرده بردارم ساده نزاد میشه، یعنی
کشف الله عنهم القطاع، قطاع مخصوص جن، پوششی که جن داره که شما نمیتونید رو ببینید با او رفت آمد داشته باشید، اون پرده از اینها برداشته شده، نشدن معمولی و قابل دیدن و قابل مراوده. و نه یکی نه شده در این خبر ایزن از مخالطت این رفت آمد و نشست و برخواست با اینها، نه فقط معامله. و اهل ذمه ترک و معامله تل ادنین و المحارفین و المعوفین و الاکراد و اهل ذمه، در کتاب جهاد کفار رو تقسیم میکنن به دو گروه، کافر ذمی کافر حربی. کافر ذمی کسی است که یهودی، نصرانی، اهل کتاب، اهل کتابی که در بلاد مسلمینند و شرایط ذمه رو رعایت میکنند، اینا رو میگن اهل ذمه. بقیه میشه کافر حربی، اون چی که این قیود رو نداره. اهل کتاب در بلاد مسلمین که شرایط ذمه رعایت نکنن، امور متعددی هست، اونا در حکم حربی هم به اصطلاح هر کدوم احکام خاص داره. کافر اهل ذمه با اینکه انبارش محترمه، کسی حق تعرض نسبت به اونها رو نداره، اگر اهل کتاب رعایت کننده شرایط ذمه باشن. اما در این حال که ما نهی داریم از معامله با اینها، مکروه معامله با اینها، لنهی عنهم برای تعدا. حالا نهی رو بعض از محشین، اول آدرس نهی رو ببینید، روایت در کافی جلد 5 صفحه 286 حدیث 1 و 2. بعض محشین در زید روایت فرمودن روایت دال بر نهی از معامله نیست، دال بر نهی از مشارکت هست. مشارکت غیر از معامله است. شریکت اهل ذمه باشه این مورد نهی، در یک مال مشاعی با کافر ذمه شریک باشه، غیر از بیعه. بس در کتاب بیع نوعاً معامله گفته میشه، مراد در رأس بیعه، ولو خود شرکت یک معامله میتونه باشه. شرکت عقدی داریم، شرکت غیر عقدی داریم، اما اجمالاً اون چیزی در اونجا هست مشارکته. مگر اینکه بگیم مشارکت شامل شرکت عقدی هم میشه. ولا یتعدا الی غیرهم من اصناف الکفار، آیا معامله با غیر کافر ذمی مکروه؟ شیخ فرموده تعدی به غیر اهل ذمه نمی شود، لاصل اصل عدم کراهت، کراهت در این محال نسبت به غیر اهل ذمه دلیلی نداریم بر نهی. و فارق، یعنی قیاس هم بخواید بکنید کافر اهل ذمه رو به کافر غیر ذمی رو به اهل ذمه، قیاس معل فارغه. خب محشین فرمودن فارغ چی میتونه باشه غیر از خود نفس؟ فارغ رو باید نفس قرار داد روایت، بله فارغی نداریم، بلکه فرمودن اولویت اقتضا میکنه با کافره غیر ذمی کراهت باشه. با یه حرف حساب شده ایه، کافر ذمی که در بلاد مسلمین زندگی میکنه، اهل کتابه، شرایط ذمه رعایت میکنه، حقوقش در جامعه مسلمین محفوظه. وقت با چنین آدمی معامله مکروه باشه، با کافر حربی مکروه نباشه. اولویت به اولویت با کافر حربی پس مکروه. این اشکال گفتن به هشین فارق که شما شهید احسانی فرمایید فارقی نداریم غیر از نفس مربوط به کافر اهل ذمه، نفسی که نهی میکنه. خلاف کردیم نفس هم نهی از مشارکت میکنه، نه معامله مرعام. بخواییم تعدی کنیم به غیر کافره ذمی نفس نداریم، اما ممکنه کسی بگه اولویت هست، و فره هر بی طریق اولا مطلوب باشه. این به صورت اشکالی بر شهید گفتن. تو خب ممکنه منظور شهید ثانی از این فارغ مطلبی باشه که در کتاب جهاد گفته میشه، کافر ذمی حکم مسلمان نداره از نظر اموال، اموالش محترمه، حقی که از اموال او سرقت کنی نداریم. در این حال خب معاملن باش نکن. اما کافر حربی مالش فیعون دل مسلمین، کافر حربی اموالش برای مسلمان حلاله، اصلا در کتاب جهاد داره که سرقت از اموال کافر حربی مجازه به عنوان اولی، خواهد به عنوان ثانوی نداره. این فارغ باشه. کافر ذمی مالش مال خودشه. در این حال خب کافره دیگه، مسلمان که نیست، مالش هم برای خودش به رسمیت شناخته شده، معامله با اون نکن. اما کافر حربی مالش براش رسمیت نداره، ازا برای مسلمان حلال حتی سرقت از اون به عنوان اولی. این بشه فارغ و این در نهایت دقته. مال کافر فیعون للمسلمین به هر نحوی میتونی به دست بیاری به دست بیاری حتی به معامله، اما مال کافر ذمی به رسمیت شناخته شده برای خودش، بالاخره کافر هم هست، اونو مخلوط با مال خودت نکنی در معامله. این بشه فارغ. مذهب شبهت فی المال تظلمه لسریان شبه هم الى ماله، کسانی که دارای شبهه در مالند مثل ظالمین زورگیرها، سرایت میکند شبهه اونها به مال توی معامله کننده، قاطی میشه مال اونها به مال خود. اینم مفهوم. الخامس اشر ترک و تعرض در کیل اول وزن ازا لم یحسن، و من کسی که اهل وارد نیست در کیل و وزن کردن، کیل و وزن به عهده نگیره، مکروه به عهده گرفتن، تعرض متعرض شدن یعنی به عهده گرفتن، به عهده گرفتن کیل و وزن را این مکروه هست. ازا لم یحسن وقتی که نیکو بلد نیست، حذرن من از زیادت و نقصان المعدیین الى المحرم، یعنی وارد نیستیم، منجر میشه به کم و زیادی که منجر به حرام میشه. فقیل یحرمو، حتی قائلن به حرمت، حین ازن که احتمال ادعاء الى زیادت و نقصان هست، لنهی عنه فی الاخبار المقتضی للتحریم، نهی داره در اخبار که مقتضی تحریم است، قاعده حرمته. مفهوم لعل کراهت، حمل بر کراهت هم خاطر ضعف سند که در حاشیه فرموده روایت مرسل است، روایتی داریم در این باب مرسل است. اگر قائل باشیم به تسامح در ادله سنن، کراهت رو میشه اثبات کرد. از سادس عشر ترک و زیادت فسلعه وقتا ندا، این 16 رو دقت کنید، مربوط به حراجی هاست که در بعضی از شهرها مرسومه. یک نوع مزایده در حراجی هایی به صورت مزایده به فروش میره جنس، کالای رو میگذاره شخص فروشنده، یک قیمتی براش میگه، بعد اعلام میکنه مرتب که از این قیمت بیشتر کسی هست بخره یا نه. روایات در همچی معامله ای، مثلا نفر بعدی میگه من 1000 تومان میخرم، خودش گفته 900، دومی میگه من 1000 بخرم، باز قیمت رو میکنه 1000، فریاد میزنه که از 1000 بیشتر کسی هست بخره یا نه. این هم مزایده است. در روایت در این جور معامله فرموده در اون موقعی که اون فروشنده هل من مزید میگه، در اون موقع قیمت رو بالا نبر، در اون موقع قیمت رو بالا نبری، وقتی که سکوت کرد دیگه فریاد نمیزن، اگر حاضری به بالاتر از قیمت مطرح شده بخری برو بخر. اما مرتب در موقع او داره اعلان میکنه اطرافیان قیمت رو بالا ببرن، این مورد نهی. ترک و زیادت که سلعه وقتا نداع علی سلعه من الدلال، یکی از آداب ترک زیاده در سلعه، سلعه یعنی متاع، مراد نرخ سلعه است، قیمتش، نرخ رو بالا نبری. هنگام نداع علی سلعه از ناحیه دلال، نداع از ناحیه این من الدلال، طلب نداع، نداع من الدلال، بل یصبر حتی یسکت، بلکه صبر میکند اون معامله کننده تا اینکه او ساکت بشود، ثم یزید ان اراد، او که ساکت شد دیگه میخوای قیمت رو بالا ببری، بالا ببری. لقول علی علیه الصلاه و السلام اذا ناد المنادی فلیس لک ان تزید و انما یحرم الزیاده عن نداء و یحلها السکوت، لیس لک ان تزید، قیمت رو بالا ببری در وقتی که او داره فریاد میزنه، ممنوع میکنه زیاده را نداء، حلال میکنه زیاده را سکوت. در اون لحظه ای که او داره هل من مزید میگه به اصطلاح، کسی قیمت رو بالا نبره. نمیدونیم دیگه، اینا تعبده، در اون لحظه قیمت رو بالا نبر، واسه که او سکوت کنه، شاید برای این که اگر اینجور مرتب قیمت بالا بره منجر بشه به یک نحوه اجحاف، معامله شامل بر مشتمل بر اشفاف نشه. اصاب اشد هر کسوم ما بین طلوع الفجر الى طلوع شمس، سوم با سین، گاهی به خود معامله اطلاق میشه، گاهی به گفتگوهای معاملی، گفتگوی معاملی، معامله نیست، هنوز مقدمه معامله است. به هر معنا که بگیریم، تا ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس در اون ساعت و خورده ای معامله مکروه، ترک معامله و حوال اشتغال رو به تجارت، یکی تفسیر میکنه سوم رو به اشتغال به تجارت، میخواد بگه سوم به معنای عام بشه، چه خود انشاء قرارداد، چه گفتگوهای معاملی، بالاخره اشتغال به تجارت، اشتغال به تجارت بین طلوع فجر تا طلوع شمس، لنهی نبی صلی الله علیه و آله عنه، ولأنه وقت دعاء و مسئلت لله تعالی، لا وقت تجارت. و فی الخبر در روایت اینجوره، این دعا فیه ابلغ فی طلب رزق، رساتر است در طلب روزی، از ضرب فی البلاد، یعنی مسافرت برای تجارت، ضرب فی البلاد، ازا ضربتون فی الارض، یعنی مسافرم برای تجارت. از سامن اشد ترکم دخول المؤمن فی سوم اخیه المؤمن بیعن و شراعن. این سوم هم با همون ترک و سوم قبلی تناسب داره. سوم گفتگوی معاملی، اگر زید و عمر، زید فروشنده خانه، عمر خریداره، هنوز معامله رو انشا نکردن ولی خب دیگه دارن به توافق میرسن، گفتگوهای مقدماتی رو انجام دادن، دارن به توافق میرسن یا حتی به توافق رسیدن ولی خب معامله رو هنوز منعقد نکردن، در قیمت به توافق رسیدن. دیگری بره به اون فروشنده بگه من به قیمت بالاتر میخرم، میشه ورود در معامله غیر. یا دیگری بره سراغ مشتری بگه بیا خانه منو بخر که از اون خانه بزرگتره بهتره و همون قیمت. فروشنده رو جذب خودت کنی یا مشتری رو جذب خودت کنی، این مطلوبه، قائل به فرمت هم داره. در بحث نکاح همین بود دیگه، هست اگر کسی خواستگاری کرده از دیگری جواب مثبت گرفته ولی عقد نبستن، مکروه دیگری بره به خواستگاری. دخول فی سوم العقد، سوم گفتگوی معاملی. بله اگر معلوم کنه به توافق نمیرسن یا به توافق نرسیدن، تو بری خریدار در بیایی مانعی نداره. یک از آداب ترک ورود مؤمن در سوم معامله اخیه المؤمن، چه بی باشد چه چرا. بری سراغ مشتری بگی بیای از من بخر، چه بری سراغ بایه بگی به من بفروش قیمت بالاتر، مکروه. به ان یطلب معنی دخوله، دخول المؤمن فی سوم اخیه المؤمن یعنی چی؟ به اینکه طلب کند ابتیا، به ان یطلب ابتیا الذی یرید ان یشتریه و یبذل زیادتن عنه لیقدمه البایع، به اینکه طلب کند خریدن آن چرا که طلب کند. مشتری میره سراغ فروشنده میگه خانه تو مخواهید بدی مثلا به این مبلغ، من بیشتر میخرم، بده به من. طلب کند خریدن آن چرا که اراده دارد، اون اخ یرید و اخ مؤمن ان یشتریه و یبذل زیادتن عنه، این وارده در معامله بگه من پول بیشتری بدم به فروشنده بگه لیقدمه البایع، تا بایع او رو مقدم بداره. او یبذل للمشتری، بره سراغ مشتری بگی تو میخوای خانه زید رو بخرید به این مبلغ، بیا خانه منو بخر که بزرگتر از اونه به همون مبلغ یا به مبلغ کمتری. یا بعض بکند به مشتری متاعی را، خانه خودتو بدی به مشتری غیر از آنچه که اتفقه هو و البایع علیه. زید میخواست خانه عمرو رو بخره، تو رفتی زید رو آوردی خانه خودتو بخره از تو، غیر از آنچه را که توافق کرده اون مشتری و بایع بر اون چیز. نه همش میشه دخول فی سوم الاخ، فروشنده رو متوجه خود کنی، معاملت رو با مشتری به هم بزن یا مشتری رو بیار سراغ خودت، پس فروشنده بازش بداری. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یصوم الرجل علی سوم اخیه، معامله نمی کند، لا یسومون گفتگوی معاملی، وارد معامله نمی شود رجل علا سوم اخی، بر روی گفتگوی معامله دیگری. و هو خبرون معناه ان نهی، خبر هست اما در معنای نهی که مفید حرمت یا کراهت لاغت. و من سمقی لبه تحریم، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد دو قائل به حرمته، این کار حرامه. البته اگر کار رو کردیم معامله صحیحه، رفتی مشتری رو آوردی جنس تو رو بخره یا رفتی جنس رو از اون فروشنده تو خریدی به قیمت بالاتری، معامله صحیحه اما کار حرام کردیم. معامله صحیحه چون نهی به خود معامله نخورده، به امر خارج از معامله خورده. و من ثم قیل به تحریم، در این که تحریم اصل است در نهی، نهی اصل در اصل مال تحریمه. حالا آیا ورود در معامله اخ المؤمن که حرام است مطلقه یا در شرایط خاصی؟ مثلا بعد از ترازی او قرب ترازی، دیگه دارن به توافق میرسن یا به توافق رسیدن، مطمئن معامله رو هنوز انشا نکردن، خب بری وارد معامله بشی بعد از ترازی یا قریب به ترازی هم. اگر نه معلوم میگینا با هم معامله شون سر نمیگیره، فاصله شون خیلی زیاده هنوز، تو وارد معامله بشی مکروه نیست. فلو زهر لهو للمؤمن داخل، للداخل، للوارد فی المعامله، اگر ظاهر بشود برای اون، ما یدل علی عدم ترازی، مطمئن که اینا معامله شون سر نمیگیره، فاصله شون خیلی زیاده با هم، فلا کراهت ولا تحریم. این تمام. ولو کان صوم بین اثنین لم یجعل نفسه بدلا عن احدهما. این ولو کان یک فرع جدید در همین راستای همین مسئله، لست دخول فی صوم، یک سری مصادیق مشتبه دخول فی صوم الاخ رو بررسی میکنه. اگر مثلا زید به امر میگه که این کتاب مرا به 10,000 تومان میخری، ببینید دخول فی صوم الاخ کجا بود؟ جایی که زید و امر سر قیمت جنس چکشونه کردن، دیگه دارن به توافق میرسن یا به توافق رسیدن، متعانید معامله انشا نشده، اینجا دخول فی صوم الاخ. اما اگر اینجوره، زید و عمر هنوز تا حالا با هم گفتگویی نکردن، اما زید خطاب میکنه به عمر، یک کتاب من رو به 10,000 تومان میخریم، وقت که او برنشسته بگه من میخرم، آیا اینم دخول فی صوم الاخ؟ ممکنه بگیم نه، دخول فی صوم الاخ اینجا رو شامل نیست، اونجایی که یه حرفی ای زده یه حرفی او زده برای به توافق میرسن، چک و چونه سر قیمت برای به توافق میرسن، اونجا مکروه بود. اینجا هنوز ابتدا به ساکنه، زید به هم میگه کتاب منو به 10,000 تومان میخری، وقت بگه من میخرم به 10,000 تومان، من میخرم به 12,000. اما شهید بفهمد، اینم ممکنه بگیم صدق مهانه درش دخول فی صوم الاخ، بالاخره فروشنده اگر به شخص خاصی خطاب میکنه آیا کتاب منو به اینقدر میخری، الان گفتگوی معاملیه، منتظر جواب بگوی، تو پریدی وسط، میشه دخول فی صوم الاخ. لذا اینو میاد به صراحت ذکر میکنه، ولی این جداگانه ذکر نمیخواست چون شبهه مصداقیت متعرضش میشه. عباره شید اول رو ببینید، ولو کان صوم بین اثنین لم یجعل نفسه بدلا عن احدهما. اگر گفتگوی معاملی بین دو نفر معینه، زید به امر یک کتاب من رو به 10,000 تومان میخریم، شما بپرید وسط بگی من میخرم، یا بپری وسط به امر بگی من میفروشم همچو کتاب رو به 8,000 تومان، این میشه دخول فی صوم الاخ. قرار ندهد خود را به جای یکی از این دو، بگی من میفروشم به 8000 تومان، من میخرم به 12000 تومان. لو کان الثوم بین اثنین لم یجعل نفسه بدلا عن احدهما. حتی دقت کنید شهید ثانی در این بین، در بین عبارت شهید اول یک نکته رو اضافه میکنه، میگه حتی اگر اون دو نفر که با هم حرف میزنن خودشون یکیشون الان نهین وارد معامله شده، زید داشت فرش رو معامله میکرد با امر، چکوچونه میکردن رو قیمت، نزدیک توافقشون بود، بخر وارد معامله شد، نهی داشت، ولی خب در این حال وارد شد. هر آن دیگه زید فروشنده داره با بخر حرف میزنه، باز تو نفر چهارم نشی در این معامله. حتی اگر اون دو نفر که با هم گفتگوی معامله میکنن یکیشون الان نهین وارد معامله شده، دیگه باز تو وارد نشو، چون تو هم صرف میکنه برد الداخل و فی صوم الاخر، سواء دخل احد اما الان نهی ام لا، سواء اون رو شاید در وسط بیاره تعمیم بده چه یکیشون الان نهی وارد شده باشد، مثل مثال گفت چه نه این دعن مثال برای املایه، به ان ابتدعا فیه معن قبل محل نهی، اصلا زید به امر خطاب بکنه که کتاب منو به دست رو که من میخریم، هنوز ابتدعا معن یعنی سابقه ای نبوده که یکی وارد بشه الان نهیم، تو بری وسط بگی من میفروشم همچو کتاب رو به 8000 تومان، بگی من میخرم به 10000 تومان، به 12000 تومان، مکتوب لم یجعل نفسه بدلا عن احدهما. چرا؟ لصدق دخول فی الثوم. این لصدقه مشخص میکنه که چرا شهید اول این قسمت رو مطرح کرد. خب یه این گفتن نداشه، میخواد بگی این شبهه مصداقیه است، شهید ثانی میگه از نظر ما صادق، از دخول و فی صوم العهد فقط جایی نیست که اینا دو روز با هم چکشونه میکردن، حالا دارن به توافق میرسن، تو بری کار رو خراب کنی، فقط اونجا نیست، اونجا یکیشه. اگر فروشنده خطاب به شخص خاصی میگه کتاب من رو میخری به 10000 تومان یا نه، تو که نفر سالسی به پری وسط بگی من میخرم یا من میفروشم به 8000 تومان، اینم دخول فی صوم العهد، به صدق دخول فی صوم، این تمام. بلا کراهت فی ما یکون و فی دلاله، در مزایده ها نه، مزایده بناش بر همینه که این نفر سالس وارد بشه، فروشنده جنس رو گذاشته در یک بلندی مثلا نشون میده من این جنس رو میفروشم به 10000 تومان، یکی از پایین پیدا میشه و میگه من میخرم به 10000 تومان، بغل دستی بلند شه بگه من 11000 تومان میخرم، این دخول فی صوم العهد نیست. فما جهتش اینه که این رقم معامله اصلا بناش بر اینه، مزایده بناست به کسی فروخته بشه که از همه بیشتر میخره، از همه بیشتر پول میده. لا کراهت فی ما یکون و فی دلاله، دلاله همون حراجیه به نحو مزایده، اونجا کراهت نیست. چرا؟ لأن دلاله موضوعتون عرفن به طلب زیاده، مادام دلال یطلب زیاده زن. یه از دیگه فروشنده خودش میگه من از این بیشتر نمیخوام بفروشم، قیمت نهایی اینه، اونجا دیگه تو نباید وارد بشین. اما اگر همین بناش بر گفتن حلم بزیده به اصطلاح مانعی نداره سالسی قیمت رو بالا ببره بگه من بیه قیمت بخرم. فاذا حصل الاتفاق بین الدلال والقرین، قرین مراد مشتریه، اون کسی آخرین قیمت رو گفته بهشم میگن قرین، قرین یعنی کسی قرامت خسارت میکشه، آخه در مزایده ها کسی که قیمت آخره رو میگه اون بیشتر از همه بنا خسارت بکشه، قرار بیشتر از همه پول بده. زبش تعبیر میکنه به قرین، قرین کسی که غرامت خسارت میکشه، قرار مشتری آخره که قیمت بالاتر از همه رو میگه. اگر توافق بین اونا حاصل شده دیگه تو نری به هم بزن. حتی تعلقت الکراهت لانه لا یکون حین اذن فی الدلاله و این کان بید دلال، لانه برای اینکه اون دلال در این هنگام در مقام دلاله نیست. دلاله یعنی مزایده. دلاله، خود کلمه دلال اصطلاحا یعنی واسطه در معامله، واسطه که یک معامله سر بگیره. چون نوعا کسانی که این رقم مزایده ها رو برقرار میکنن خودشون مالک نیستن، اون شخص میگن دلال. مالکین هر کسی خودش مال خود رو برنمیداره بره تو میدون داد بزنه که آیا کی بیشتر از این میخره. افراد خاص عهده داره یک همچین معاملاتی هست که یک صدای قضایی دارن و یک آهنگ خاص، لذا بهشون تعبیر ازشون تعبیر میشه به دلال. بلا ممکنه مالک باشه دلال نباشه. دلال به بنگاهی میگیم دلال، واسطه است. حالا به اون کسی که حل مزید میگه در اون مزایده دلال میگن از باب قالب، ولا ممکنه مالک باشه. او در مقام دلاله نیست. اگر چه مال در ید روست وقتی توافق کردن با نفر آخر دیگه ورود در معامله میشه دخول فی سوم الاخر. و فی کراهت طلب المشتری، بحث دیگه که در همین راستاست، اگر نمیری سراغ فروشنده بگی، باز یک شبهه مصداقی دیگه است. یه وقت هست زید کتاب شما خواهد بفروشه به 10,000 تومان، به امر با هم به توافق رسیدن، تو میری میگی بده به من به 12,000 تومان، این مکروه. اما اگر نرفتی سراغ زید، رفتی سراغ امر که مشتریه، میگی تو بکش کنار تا من ببرم، تو هم قبول کنه بره کنار، خواهش تو رو قبول کنه. آیا اینم دخول فی ثوب الاخر؟ ممکنه بگیم بله. از دخول فی ثوب الاخر شاخ و دم نمیخواد. یک مصداقش هم اینه، توافق کردن سر قیمت، یا میری مشتری فروشنده رو متوجه خودت میکنی، یا هم میری مشتری رو میگی تو نخر تا من بخرم ولو با خواهش و تمنا. آیا این دخول فی ثوب الاخر نیست؟ شبهه مصداقی از شهید اول قائله که نه، اینجا کراهت نیست. کراهت رو ایشون منحصر میکنه به جایی که به اصطلاح دو به همزنی باشن. اما اگر رفتی مشتری رو سازش کردی که او دلخور نشه، چون در دخول فی ثوب الاخر مشتری دلخور میشه، کینه به بار میاره. این ورود در معامله مخصوصا در بحث نکاح که مشروع قائل به حرمتن، اگر خواستگاری کردی جواب مثبت گرفتی، دیگری بره تطمیع کنه جواب مثبت او بگیره تو رو رد کنه، این باعث کینه میشه، قطعا حرامه در نکاح. در بیع هم به همین نه. اما اگر رفتی مشتری رو راضیش کردی که تو برو کنار تا من بخرم، کینه ای به بار نمیاد. ولی دخول فی ثوب الاخر صادقه، ولو کینه نیست. و فی کراهت طلب المشتری من بعض طالبین از ترک لهو، لهو للمشتری نظران نظران شبه مصداقی است. دو احتماله، آیا مکروه هست تمنی کند طلب کند مشتری از بعض طالبین، از بعض مشتری طالبین اون مال، مشتری هایی که قرار به توافق رسیدن قرار معامله کنند، بری سراغ اون بعض طالبین بگی تو برو کنار تو من بخرم. در کراهتش نظر و اشکال است. من عدم صدق دخول فی السوم من حیث و طلب منه که حالا وجودش رو از خارج گفتیم، عبارش بعد از یک طرف ممکنه بگیم اون دخول فی سوم الاخی که همه جا هست که باعث برانگیخته شدن کینه میشه، او اینجا نیست. از یک طرف نفس دخول فی سوم الاخ هست ولی کینه نیست. دو احتمال طبعه شد. آیا آراسته آیا آقا محمدی آیا آقا نصیری آیا اسکری آیا حسینی آیا محمد حسن آیا ایزانلو آیا ایزانلو آیا بختیار آیا بختراجعوی آیا بنی هاشمی آیا بهشتی آیا تقی‌زاده آقای تیموری آقای حاجی علی آقای حسین آبادی آقای حشمتی آقای حقیقی آقای حاجی حسنی